سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشترین ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که وزیر خارجه افغانستان در رأس یک هیئت حکومتی این کشور برای گفتگو با مقامات محکمه جزایی بین المللی به شهر هاگ در هلند رفتند. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. جرمنی دیروز 6 اپریل میزبان نمایندگان چندین کشور جهان در مورد صلح افغانستان بود. سرمنشی ناتو بار دیگر روی حمایت این پیمان از نیروهای امنیتی افغان تاکید کرده، در حالی که با بازی‌های المپیک تابستانی توکیو صرف چند ماه دیگر باقی مانده، ژاپن امروز روی تمدید وضعیت اضطراری ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا غور می‌کند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. جرمنی دیروز میزبان نمایندگان چندین کشور جهان در مورد صلح افغانستان بود. در این نشست که در شهر برلین دایر شد، زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان و سفرای ناتو، سازمان ملل متحد، بریتانیا، جرمنی، فرانسه، ناروی و ایتالیا برای افغانستان حضور داشتند. میگوئل برگر، سکرتر وزارت امور خارجه جرمنی، در توییتر خود نوشته که در این مقطع حساس ادامه بحث‌ها و هماهنگی نزدیک بین همفکران در حمایت از روند صلح افغانستان مهم است. این در حال است که روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان روز شنبه هفته جاری رسما آغاز شد. قرار است این روند تا 11 سپتامبر سال جاری تکمیل شود و به اساس گزارش‌ها خشونت‌ها در افغانستان افزایش یافته است. در حالی که طالبان حملاتشان را در افغانستان تشدید بخشیدند، سرمنشی پیمان ناتو بار دیگر بر پشتیبانی این پیمان نظامی از نیروهای افغان تاکید کرده. یانس ستولتنبرگ روز پنجشنبه در نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا گفت هرچند ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان رو به پایان است، اما به گفته او حمایتشان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دوامدار خواهد بود.
پایان ماموریت حمایت قاطع و معنای ختم مشارکت ما با افغانستان نیست. این در حقیقت فصل جدید را باز می کند و اکنون ما راههایی را برای فراهم کردن حمایت مالی، آموزش و پشتیبانی جامعه جهانی از افغانستان مد نظر داریم.
آقای ستولتنبرگ همچنان بار دیگر تأکید کرد که ناتو از پروسه صلح افغانستان قویاً حمایت می کند. روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان روز شنبه هفته جاری رسما آغاز شد و قرار است تا 11 سپتامبر سال جاری تکمیل شود. شازافیر سفارت آمریکا در کابل میگوید از قتل نعمت الله روان، آمر مطبوعات وزارت مالیه و مجری سابق تولونیوز شوکه شده است. راس ویلسن در توییتر حمله بالای آقای روان را محکوم کرده و به خانواده و دوستان او تسلیت گفته است. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنان گفته که کمپاین خشونت علیه رسانه‌های افغانستان بسیار ناپسند است و خواسته که حملات بر رسانه‌ها فوراً متوقف شود. نعمت الله روان در اثر تیراندازی مردان مسلح ناشناس دیروز پنجشنبه در شهر کندهار کشته شد. مسئولیت این حمله را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. طالبان گفتند که آنها در این رویداد نقش نداشتند. یک حمله کننده انتحاری قبل از رسیدن به هدف در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر خودش را منفجر ساخت. سمونوال محمد یوسف مظلومیار، قمندان امنیه ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت این حمله کننده انتحاری میخواست در یک منطقه مزدحم شهر اسدآباد خودش را منفجر کند، اما قبل از رسیدن به هدف واسکت انتحاریش را منفجر ساخت. به گفته آقای مظلومیار، یک حمله کننده انتحاری دیگر نیز دستگیر شده. این دومین حمله کننده انتحاری است که در ماه مبارک رمضان در ولایت کنر قبل از رسیدن به هدف خود را منفجر می کند. به گفته مقامات در این حملات به کس دیگر زیان نرسیده و تا هنوز مسئولیت این رویدادها را گروه به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دولت ژاپن امروز در مورد تمدید وضعیت اضطراری ناشی از همگیری کووید 19 در شهر توکیو و 3 منطقه دیگر ژاپن تا پایان ماه می تصمیم خواهد گرفت. این اقدام ژاپن در تلاش جلوگیری از افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در حال صورت می گیرد که صرف چند ماه دیگر به برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی در این کشور باقی مانده. قرار است بازی‌های المپیک تابستانی توکیو 23 جولای سال جاری برگزار شود. انتظار می‌رود بیش از 11,000 ورزشکار در بازی‌های المپیک توکیو اشتراک کنند. این بازی‌ها در سال گذشته به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا به تعویق افتاد. ژاپن از قبل تصمیم گرفته تا ورود تماشاچیان این بازی‌ها را از خارج ممنوع کند. ژاپن در مقایسه با سایر کشورها از همگیری کووید 19 متاثر نشده، اما روند واکسیناسیون در این کشور به شدت عقب مانده است. سویتلانا تسیخانوفسکای رهبر اپوزیسیون بلاروس از ایالات متحده آمریکا خواسته که تحریم‌های بیشتر را بر الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس وضع کند. او دیروز در سخنرانی آنلاین در نشست استماعیه کنگره آمریکا از ایالات متحده همچنان خواست که با شرکای اروپایی برای ختم به بحران جاری در بلاروس وارد میانجیگری بین‌المللی شود. تسیخانوفسکایا که در لیتوانیا در تبعید خودی به سر می‌برد، افزوده که از ایالات متحده می‌خواهد که از دیپلماسی برای منزوی کردن بیشتر لوکاشنکا استفاده کند. سویتلانا تسیخانوفسکایا ادعا می‌کند که برنده انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست سال گذشته در بلاروس است و فعالان اپوزیسیون را در برابر سرکوب وحشیانه اعتراضات گسترده حکومت لوکاشنکا متحد کرده است. قیمت املاک در شهر دبی در امارات متحده عربی افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها قیمت املاک در این شهر در 3 ماه اول سال جاری 2021 میلادی نسبت به همین زمان در سال گذشته 230% افزایش یافته. دفاتر رهنمای معاملات میگویند که 100 خانه در ماه اپریل و 84 خانه در ماه مارچ در بدل 207 میلیون دلار فروخته شدند. این در حالی است که در سال 2020 صرف 54 خانه خرید و فروش شده بودند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بسیاری از این خانه ها را جنگ سالاران افغانستان و افراد ثروتمند و سیاستمداران کشورهای دیگر از جمله نایجیریا، سوریه و لبنان خریداری می کنند. پایان اخبار. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. محمد عنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان در رأس یک هیئت حکومتی این کشور برای گفتگو با مقامات محکمه بین‌المللی جزایی به شهر هاگ در هلند رفته. وزارت خارجه میگوید در این سفر هیئت افغانستان برنامه‌های عملی و حکومت را در مورد رسیدگی به جرایم ارائه خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که هیئت این کشور از محکمه جزایی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایمی که از سال 2003 در افغانستان صورت گرفته خواستار کمک و حمایت خواهد شد. افغانستان در آن سال عضویت این محکمه را به دست آورد و محکمه میتواند درباره ادعاهای جنایات جنگی که از آن زمان به بعد در این کشور رخ داده تحقیق کند. محکمه جزایی بین‌المللی در شهر هاگ هلند موقعیت دارد. حکومت افغانستان هیئتی را بر ریاست محمد حنیف اطمر وزیر خارجه روز پنجشنبه به شهر هاگ فرستاد. حامد تعصیب معاون سخنگوی وزارت خارجه در مورد سفر هیئت به رادیو آزادی دیشب بیشتر گفت.
در این سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه های عملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جهت رسیدگی به جرایم بین‌المللی ارائه کنه و از چگونگی عملی شدن برنامه ها به محکمه متذکره اطمینان بده. تلاش ما این است تا با تامین همکاری ها میان محکمه جرایم بین‌المللی و نهادهای عدلی و قضایی کشور در رسیدگی به جنایات و جلوگیری از وقوع آن در آینده ضمن تقویت روند صلح استقرار آتش بس فوری به دایمی در افغانستان تحقق ببخشه.
فضل احمد معنوی وزیر عدلیه، ذبیح الله کلیم سرپرست لوی سارنولی و کارشناسان نهادهای عدلی، قضایی و امنیتی افغانستان در ترکیب هیئت شاملند. وزارت خارجه گفته که محکمه جزایی بین‌المللی طبق صلاحیت و بر مبنای درخواست متضررین جنگ و نهادهای مدافع حقوق بشر شکایات را در مورد اتهام ارتکاب جرایم جنگی و جنایات ضد بشری در جریان جنگ سالهای گذشته در افغانستان جمع آوری کرده و خواستار تحقیقات عملی و مستقیم در این زمین است. در خبرنامه وزارت آمده که حکومت افغانستان گزارش اجراءات خود را در خصوص تعقیب عدلی و قضایی تمام قضایای مرتبط به این محکمه ارائه کرده. در این باره اما جزئیات دادن نشده است. قاضیان استیناف محکمه جزایی بین‌المللی در ماه مارچ سال 2020 به سرانوال این محکمه اجازه دادند که در مورد اتهام‌های جنایات جنگی توسط طالبان، نیروهای آمریکایی و قوای امنیتی افغانستان تحقیق کند. فاتو بن صدا سرانوال محکمه اما زمانی که تحقیقات را درباره جنایات جنگی احتمالی نیروهای آمریکایی در افغانستان آغاز کرد، با مخالفت اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا روبرو شد و آن کشور بالایش تحریم وضع کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آن وقت آمریکا محکمه جزایی بین‌المللی را به نقض حاکمیت ایالات متحده متهم کرده بود. آمریکا تحریم علیه سرانوال محکمه جزایی بین‌المللی را در ماه اپریل امسال دور کرد. تحریم و ممنوعیت اخذ ویزا علیه چند مقام دیگر این محکمه نیز لغو شده.
تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد، اما قبل از آن میشنوید که چوب بازی یکی از بازی‌های محلی در افغانستان به شمول جوزجان است که علاقه‌مندان زیاد دارد.
جعفرخان معلم یکی از پیشگامان چوب بازی در ولایت جوزجان است. او حالا 81 سال است. جعفرخان میگوید سالها قبل چوب بازی را از مکتب یاد گرفته بود.
استادم بارده عبدالواحد خان دیدم خیلیم بریده.
یک استاد داشتیم عبدالواحد خان نام داشت. از ولسوالی انخوی فاریاب بود. چوب بازی و دنبل بازی را او برایم یاد داد. 35 سال در بخش ورزش در مکاتب جوزجان، بخصوص در لیسه ابن یمین شبرغانی و خدیجه جوزجانی به صفت معلم سپورت وظیفه اجرا کردم. 4 سال در دوران طالبان به پاکستان رفتم و بعد دوباره به وظیفه معلمی برگشتم.
او میگوید که چوب بازی ریشه در فرهنگ جوزجان دارد. جعفرخان در مورد این عنعنه محلی به رادیو آزادی بیشتر گفت.
چوب بازی یک بازی گروهی است که بین 15 تا 20 نفر در میدان وسیع اجرا می شود، از جمله رقص‌ها و بازی‌های محلی مردم جوزجان است. چوب بازی خالی از خطر هم نیست. اگر بازیکن متوجه نشود و درست بازی نکند، چوب حریف مقابلش به فرقش خواهد خورد. دو جوان همقد مقابل همدیگر با چوب دست داشته خود با رقص و یا تن مبارزه میکنند.
18 سال پیش این بازی در بخت پارک شبرغان در جشن به راهنمایی جعفر معلم اجرا شده بود. جعفرخان میگوید از آن به بعد دیگر چوب بازی نمایش داده نشده است. بزرگسالان، جوانان، زنان و اطفال چوب بازی را تماشا می کنند. محمد جان تمکین خبرنگار محلی هم از علاقمندان چوب بازی است. او می گوید چوب بازی در مراسم عروسی، جشن استقلال و جشن دیقان در جوزجان مروج بود و سابق با باجخانه و دول سرنه اجرا می شد. تمکین می گوید که از سال 1340 به بعد چوب بازی در کنار اتن ملی در معارف هم رواج یافت.
بدبختانه مسائل جنگی، مسائل نابابه که در کشور ما حاکم شد، امی فرهنگ از بین برد و از مدت زمان بسیار زیاد میشه که مراسم چوب بازی، گرس بازی، ایگپا دیگه بین جوانا فعلا چیز نمیشه. تازه در سال روان در جشن امیر علی شیر نوایی امسال رقص قاشق بازی و رقص گیلاس دوباره به حساب توسط یک تعداد از گروه به اجرا درآمد.
مشعل هاشمی سرپرست تربیت بدنی ولایت جوزجان است. او میگوید که چوب بازی در لیست رسمی بازی های ورزشی نیست.
چوب بازی که در جشن ها انجام میشه از جمله بازی های اونمو جشنی می باشه که شامل ورزش ها نمی باشه، خصوصا شامل ورزش های المپیک خیج نمی باشه و ما هم چوب بازی ها را در شامل لیست فدراسیون های خود نداریم. این شامل بازی ها نمیشه، فقط از جمله بازی های جشنی است که در چوکات معارف ترتیب و تنظیم شده است.
جعفرخان میگوید مهم آن است که جوانان بخشی از عنعنات محلی شان را فراموش نکنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@refrl.org.